امروز چند پاره ای از کتاب نعش ها سنگین هستند میخوانم. بر روی این کتاب در صفحه روی جلد نوشتم: اون که میخواهد بت نپرستد نباید بت‌ها را بشکند، بلکه نباید بپرستد. اون که میخواهد بت نپرستد نباید بت‌ها را بشکند، بلکه نباید بپرستد. و با این کتاب فلسفه آزاد را در ایران آغاز کردم. اندیشیدن به عنوان فلسفه آزاد. فلسفه موقعی آزاد است که سیستم نمی شود. و غایت فکر من در این عبارت خلاصه می شود: من می اندیشم تا دیگری برتر از من بیاندیشد. من می اندیشم تا دیگری برتر از من بیاندیشد. چرا نام این کتاب نعش ها سنگین هستند می باشد؟ نعش چیست؟ اون چه که از خود انسان اندیشیده نشده است نعش است. اون که نیروی رستاخیزنده دارد میتواند نعش را هم زنده کند. اگر خرد نیروی بازایی و نوزایی دارد میتواند نعش را هم زنده کند. چنان که رستاخیز به معنای خیزش مرده ها است. چطور مرده زنده میشود؟ چطور یک فکر مرده اثر زنده می شود؟ دانشی که ما از خود و در خود نیندیشیده ایم نعش است. این مهم نیست ما از کدام کتاب بگیریم. دانشی که ما از خود و در خود نیندیشیده ایم نعش است. حافظه ما، سواد ما، معلومات ما گورستان مردگان است. قرآن و انجیل و تورات و کتاب‌های فلاسفه تا آنجا که دانش هستن و ما می‌آموزیم فقط نعش‌کشی می‌کنیم. نه تنها اینا، همه خدایان همدان، یهوه و پدر آسمانی و الله اهورامزدا زردوش، همه آگاه هستند. جامعه علوم هستند. جامعه همه دانایی ها هستن. اونها هیچ کدام نمی اندیشن. اندیشتن موقعی است که کسی میخواد دانایی رو پیدا کنن. این خدایان هیچ گاه نمی اندیشن، بلکه اونها همه چیز را بدون جستجو و آزمایش می دانن. این خدایان همه نعش هستن. قرآن و انجیل و تورات و گاتا پیایند این دانایی است، این معلومات است. اینا انبار معلومات هستن. خب اینها همه گورستان هستن. از خود اندیشیدن، اندیشه هایی که ما از کانت و هگل و مارکس و هابز و غیره می آموزیم، همه تا آنجایی که دانش هستن نعش هستن. اینایی که امروز به نام روشنگر همه جا سبز می شن، همه اینجا، همه اینها بارکشای نعش هست. مسئله این است که علم ما گورستان است. ما گورستان دانایی ها شدیم. مسئله آن است که این نعش ها سنگین هست. این گورستان روان و فکر ما باری هستند که ما میکشیم. ما نیاز به بال و پر داریم، نبار. ما نیاز به بال و پر داریم که ما را به معراج ببرد، به معراج حقیقت ببرد و ما را آزاد کند. این مفهومی بود که من از نعش داشتم. حالا چند پاره از این کتاب میخوانم که در پیاده کردن این فکر نوشته شد. دفاع از فکر، دفاع از عقیده. خب اینها دو نوع کار است. ما از یک فکر دفاع میکنیم تا آن فکر تا حدی که امکان دارد گسترده شود و همه دامنه خود را بنماید. فکر هرچه گسترده تر شد بهتر میتوان نقاط ضعف و قدرت و صحت و اشتباه آن را شناخت. یک فکر را در پهنه گسترشش میتوان شناخت و قضاوت کرد. در این گستره است که میتوان به نقاط اشتباه آن پی برد و میتوان نقاط مفید و مقتدر آن را کشف کرد. ما از یک عقیده دفاع میکنیم. خب اینجا فرق دارد. ما از یک عقیده دفاع میکنیم تا نشان دهیم که اون عقیده هرچه هم گسترده شود در همه گستردگیش هم مفید و خوب و عالی و حقیقی است و هیچ عقیده و فکر دیگری در دنیا نیست که مانند این عقیده ما در همه وسعتش مفید و خوب و عالی و حقیقی باشد. ببینید ما با دو چیز مختلف کار داریم. بنابراین عقیده هرچه گسترش بیابد از نظر صاحب عقیده صحیح و خوب و مفید و حقیقی است. ولی یک فکر تا گسترده نشود نمیتوان به دقت وجوه رویه‌های مفید و مضر آن را از هم باز شناخت. متفکر یک فکر را در گسترش دادن کشف می‌کند. فکری را که هنوز گسترده نشده، هنوز شناخته نشده است. در فکر دامنه‌های سپید و سیاه، تاریک و روشن، مفید و مضر از هم جدا ناپذیرند. فکری که در همه وجوهش، در همه رویه‌هایش مضر و بد باشد، وجود ندارد. به فکری که در همه وجوهش مفید و خوب و صحیح باشد، نیز پیدا نمی‌شود. اما در یک عقیده معتقد ایمان دارد که هرچه هم آن را بگسترد چیزی جز مفید و خوب و عالی و حقیقی به دست نمی آید. اما متفکر چنین اطمینانی به گسترش افکارش ندارد. کسی که از عقیدهش دفاع می کند در گسترش عقیدهش گام به گام در می یابد که احتیاج به هیچ فکر دیگری ندارد. کسی که از عقیدهش دفاع می کند در گسترش عقیدهش گام به گام در میابد که احتیاج به هیچ فکر دیگری ندارد، چون در گسترش عقیدهش در هر مسئلهی به جواب کامل میرسد. در حالی که متفکر در دفاع از فکرش هرچه فکرش را میگسترد به نکات ضعیف و نیرومند فکرش پی میبرد و در نکات ضعیف فکرش احتیاج به پذیرفتن افکار دیگری را در میابد. اما یک معتقد در گسترش عقیدهش گام به گام میبیند که احتیاج به پذیرفتن هیچ اندیشه‌ای ندارد. پاره دیگر، چرا تاریخ را باید همیشه از نو نوشت؟ همیشه یک فکر تازه که پیدا میشود، همیشه یک فکر تازه تاریخ را عوض میکند. با یک فکر تازه ما تاریخ را اجباراً نوع دیگر می فهمیم. فکر تازه ما افکار و وقایع گذشته را تغییر معنا و تغییر شکل می دهد. هر فکری که گذشت معنای اصلی خود را برای ما از دست می دهد. حتی تلاش برای دریافت معانی اصیل افکار و وقایع گذشته در اثر آگاهی از این قدرت تغییر دهندگی افکار تازه است. این نکته خیلی مهم است در نوشتن و دریافتن تاریخ. تاریخ به مفهوم تاریخ عینی وجود ندارد، چه بسا بعد از تلاش برای اینکه معنای اصیل فکر یا واقعه 2000 سال پیش را دریابیم، ناگهان زنده ترین فکری را میابیم که امروزه ما را برانگیخته است. هر فکر تا آنقدر تازه است که تمام محتویات افکار و وقایع تاریخ گذشته را تغییر نداده است. یک فکر تازه تمام محتویات رویدادها و افکار گذشته را در بازبینی تغییر می‌دهد. وقتی این فکر تازه سراسر محتویات افکار گذشته را تغییر داد، خودش کهنه و تاریخی شده است و با هر فکر تازه‌ای تاریخ غیر قابل فهم می‌شود. ما موقعی یک فکر تازه پیدا کردیم که ناگهان در مقابل نامفهوم بودن تاریخ قرار می‌شیم. چرا؟ این فکر تازه را برای که بفهمیم باید تاریخ را از نو تعبیر کنیم. با هر فکر تازه‌ای تاریخ غیر قابل فهم می‌شود یا تاریخ تاریک و مبهم و محالود می‌گردد. فکر تازه احتیاج به درک دیگری از تاریخ دارد. هر فلسفه تازه‌ای که در اجتماع به وجود آمد احتیاج دارد که تاریخ را از نو بفهمد. اون چیزی که از تاریخ تحویل ما می‌دهند اون دیگر به درد نمی‌خورد. پاره دیگر، احیاء یک فکر کهنه. ما افکار گذشته را در تاریخ موقعی می‌فهمیم که افکار تازه ما آنها را تغییر داده باشد و موقعی که یک فکر کهنه از فکر تازه تغییر داده شد، فکری انگیزاننده و زنده می شود. ما با یک فکر تازه باید به سراغ عطار و مولوی و حافظ و تاریخ باستانمان برویم. هر فکر مرده‌ای که از نو فهمیده شد دوباره زنده می شود. این فهمیدن تاریخ نیست که ما با این فکرهای کهنه به سراغ آنها می شود. اینها ما تاریخ خودمون را، فرهنگ خودمون را میمیرانیم. هر فکر تازه‌ای فکرهای کهنه را از نو زنده می‌کند. یک فکر موقعی در اجتماعی میمیرد که متفکر تازه‌ای نیاید تا با فکر تازه‌اش آن را دوباره زنده کند. ایران نیاز به یک متفکر تازه دارد تا فرهنگش، تا افکار فرهنگیش از سر زنده شود. تا در جامعه متفکرین تازه می آیند، افکار گذشته تاریخی در آن جامعه همیشه زنده خواهد ماند، یا به عبارت بهتر همیشه از سر زنده خواهند شد. فرهنگ موقعی فرهنگ است که از سر زنده بشود. در جامعه‌ای که یک متفکر تازه نمی آید، همه افکار گذشته در اون جامعه میمیرند، فرهنگ میمیرد، انسان هر نعشی را به خاک میسپارد جز افکار مرده که نعششان را همیشه به دوش میکشد. ما فرهنگ خودمون را به خاک نمیسواریم، ما فرهنگ خودمون را به دوش میکشیم. هر فکر زنده تازه‌ای افکار مرده را دوباره زنده می کند. افکار مرده را کم به حساب نیاورید. این فکر تازه است که از نعش ها بال می سازد. این فکر تازه یک متفکر هست که افکار مرده را، فرهنگ مرده را تبدیل به بال می کند. یک فکر دیگر، فکر باید تغییر داده شود تا فهمیده شود. ما این افکار را از این و آن یاد میگیریم، اینها را هیچ کدام نفهمیدیم. یک فکر را موقعی میتوانیم بفهمیم که اون را تغییر بدهیم. این در مورد همه کتاب ها صادق است. در مورد قرآن و گاتا و انجیل و تورات هم صادق است. در مورد هگل و کانت و این هم صادق است. هر فکری موقعی فهمیده می شود که تغییر داده شود. انسان آینه ای نیست که محتویات فکری دیگری را دست نخورده به خود انتقال بدهد. این فهم مکانیکی یا آینه‌ای یک فهم موهومی است. هر کسی که از خواننده توقع دارد که افکار او را همون طور که او خواسته بفهمد، میخواهد که خواننده را تبدیل به آلت مکانیکی سازد. هیچگاه بشر به این شیبه فکری را نفهمیده است. فکری که بدون تغییر دست به دست و نسل به نسل میرود فهمیده نمی شود، بلکه به آن عادت داده می شود. از این رو هرچه از حق و قدرت مردم برای تغییر یک فکر گرفته بشود، به همون اندازه ادامه و بقا آن فکر بایستی استوار به عادت دادن مردم به آن فکر و تحمیل آن فکر به مردم گرد. ببینید، یک فکر تبدیل به نقش می شود. ایدئال پرورش و آموزش چنین فکری حافظه است، نه تفکر. معمولاً اون که در اجتماع نام حقیقت به خود می‌گیرد، این حق و قدرت مردم را برای تغییر دادن خود می‌گیرد. حقیقت را بایستی فقط در انعکاس و انتقال مکانیکی فهمید، نه در تغییر دادن آن. برای همه خاطر همه این ادیان در داستان اول چون میاد که خدا انسان را به صورت خودش یا به بهترین صورت آفرید، از همینجا معرکه شروع میشود. یعنی چی؟ یعنی انسان حق تفکر به معنای تغییر دادن ندارد. بدین سان حقیقت میخواهد که از انسان حق و قدرت فهمیدن زنده را بگیرد. در فهمیدن حقیقت نبایستی تغییر بکنه. این همون معنای این است که خدا انسان را به صورت خودش یا به یک صورتی که او خیال میکند بهترین صورت هاست می آفریند. پاره دیگر، هر فکری و حقیقتی میخواهد حکومت کند. دردسر از همینجا شروع میشه. هر فکری و حقیقتی میخواهد حکومت کند. اون چه دیروز مرا آزاد ساخت، آزادی مرا امروز از بین برده است. امروز چیز دیگری لازم دارم تا از دست آزاد کننده دیروز که مستبد امروز شده است آزادی بیابم. هیچ فکر و حقیقتی نیست که برای همیشه و به یک طرز آزاد کننده باشد. آزادترین حقیقت ها و فکر ها که به حکومت رسید، مستبدترین فکر ها و حقیقت ها می شود. فکر و حقیقتی که مرا از دست فکر و حقیقت دیگر آزاد می سازد، فکر و حقیقتی است که می خواهد خود بر من به تنهایی حکومت کند. اون که می گوید من تنها حقیقتم، میگوید که من تنها قدرتی هستم که باید حکومت کنم. فکری که امروز مرا از چنگال فکری دیگر که بر من حکومت دارد آزاد می‌سازد، فکری است که فردا مرا در چنگال قدرت خود خواهد گرفت. ما نمی‌توانیم قدرت را از افکار بگیریم یا بخواهیم که افکار بدون قدرت باشند. ما در مقابل قدرت جاذبه افکار و حقایق بایستی بر قدرت گسستن آنها بیفزاییم. ببینید، تمام فلسفه من بر پایه بریدنها و گسستنها از روز اول قرار داشت. فلسفه شیوه گسستنهاست. جاذبترین حقیقت نمیتواند متفکر مقتدری را از گسستن از آن حقیقت باز دارد. ولی کسی که نمیتواند از فکر ناچیز خود بگسلد، هر فکری و حقیقتی همیشه با او خواهد ماند. هر فکری و حقیقتی ما را از فکر و حقیقت دیگر آزاد میسازد، اما هیچ فکر و حقیقتی ما را از خودش آزاد نخواهد ساخت. این قدرت گسستن ما از هر فکر و حقیقتی است که آزاد کننده ماست. این قدرت گسستن ما از هر فکر و حقیقتی است که آزاد کننده ماست. ببینید، این مسئله ما در مقابل ایمان که پابند کردن است و نیروی بسته کردن است، ما نیاز به قدرت گسستن داریم در خود. ما زیاد ایمان داریم، ما کم نیروی گسستن داریم. ایمانهای ما تمام ریشه نیروهای گسستن ما را از بین ببرد. هیچ فکری و حقیقتی ما را برای آن آزاد نمی سازد که آزاد باشیم، بلکه برای آن که به او بپیوندیم. فکر و حقیقتی که دیروز مرا آزاد کرد، آزاد کرده است، تبدیل به برده سازنده امروز من شده است. هر فکر و حقیقتی میخواهد حکومت کند. تا زمانی که یک فکر تازه وارد با فکری که در ما حاکم است مبارزه میکند، به نظر آزاد سازنده میآید. در واقع ما برای آزاد ساختن از یک فکر از قدرت فکر دیگر استفاده میبریم. رهایی از قدرتی با قدرت دیگر مؤثر میگردد. رهایی از قدرتی با قدرت دیگر مؤثر میگردد. از زمانی که فکر حاکم از حکومت افتاد، از فکر آزاد سازنده که در واقع برای آزاد ساختن از فکر دیگر به عنوان وسیله به کار برده شده است، به عنوان آزادی بخشنده میکوشد که حق حاکمیت بر ما را گیر آورد. ممنونیت، سپاسگزاری از آزاد سازنده ها نبایستی اونقدر شرم و رو در بایستی در ما ایجاد کند که محکوم اراده آنها بشویم. احترام به آزاد سازنده از احترام به آزادی بود. و وقتی آزاد سازنده دیگر نمیتواند آزادی بدهد و به عنوان آزادی که در گذشته داده است سلب آزادی در امروز میکند، هیچ احترامی ندارد. هیچ آزادی دهندهی به خودی خودش محترم نیست، بلکه فقط احترامش از آزادی مستحق میشود. فکری که دیروز به من آزادی بخشیده است برای او این اعتبار را ایجاد نمی کند که امروز باید حکومت کند. ما با فکری از فکری دیگر آزاد می شویم، ولی با ماندن در یک فکر آزادی را از دست می دهیم. پاره دیگر، انسان قانون می سازد. این بنیاد اندیشه دموکراسی و انتخابات است. ما قانون می سازیم، یعنی قانون بر ما حکومت نمی کند، بلکه ما بر قانون حکومت می کنیم و این آزادی است. آزادی حکومت انسان بر قانون است. جامعه مشورت می کند تا قانون بسازد. آزادی برتر از قانون است. قانون فقط در خدمت آزادی برای انسان پذیرفته نیست. انسان برای آن آزاد است که سرچشمه قانون است. جامعه‌ای که سرچشمه قانون نیست آزادی ندارد. این را با مسئله شریعت در اذهان خود بسنجید تا معنای انتخاب و انتخابات به دموکراسی روشن شد. پاره دیگر، فکری که منطق را دوست نمی دارد. فکری که منطق را دوست نمی دارد. برای رهایی از دست هر فکری بایستی در آن فکر شک کرد. فکری که هنوز در ما قدرتی ندارد با یک شک نفی می‌گردد. اما برای آزادی از دست فکر حاکم بر ما این فرق کرد. تا اونجایی که قدرت نداشت میشد شک کرد، اما حالا یک فکری که بر ما حکومت می‌کند دیگر با شک به جایی نمی‌رسد. برای آزادی از دست فکر حاکم بر ما بایستی علیه آن طغیان کرد و با شک نمیتوان حکومتش را متزلزل ساخت. فکری که حکومت میکند زبان قدرت را میفهمد، نه زبان منطق را. در منطق افکار بدون قدرتان با شک یک فکر کنار گذاشته میشود. اما در اجتماع افکار دارای قدرتند و فکری که قدرت دارد نمیگذارد که کسی آن را کنار بگذارد یا قدرتش را از آن سلب سازد. ببینید شک در اینجاها به بنبست برمیخورد. فکری که حکومت میکند منطقش تابع قدرتش است، حقیقتش در اختیار قدرتش است. هر فکری تازه که هنوز به حکومت نرسیده و ضعیف است ولی در ذهن سودای حکومت بر ما دارد، خواستار آزادی فکری ما. ببینید در چه موقعی حقیقت‌ها آزادی خواهند. هر فکر تازه که هنوز به حکومت نرسیده و ضعیف است ولی در ذهن سودای حکومت کردن بر ما را دارد، خواستار آزادی فکری ما. مقصودش از آزادی فکری ما این است که ما از فکر حاکمه بر خود رها شویم تا برای او امکان پذیرایی پیدا کنیم. فکر تازه وارد تا موقعی آزادی خواه است که امکان پذیرش خود را علارغم افکار حاکمه باز کند و روزی که پذیرفته شد بر ضد آزادی می شود، چون برای رسیدن به حکومت بایستی راه را به ورود افکار دیگر ببندد تا در مجادله با افکار حاکم رقابت بر سر برتری را یک سره سازد. دوستان این پاره های چند از کتاب نعش ها سنگین هستند بود.